بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن الى قیام یوم الدین. یکی از بیماری ها بیماری کزاز است. بیماری کزاز نوعا بر اثر زخم به وجود میاد. شخصی که زخم میشه، اگر زخمش آلوده بشه، آب و خاک به زخم برسه، بعدن منجر به بیماری کزاز یا اون وسیلهی که انسان با اون زخم میشه اون وسیله آلوده باشد. حالا اصل بله این شکل. این بیماری کزاز همراه با رعده در عربی یعنی تکان، تکان میخوره، تکان، تکانهای متوالی و تشنج، حالت تشنج، لرزش بیش از اندازه و تشنج. و این بیماری بله گاهن هم کشنده است. بیماری کزاز است. عرض کردم منشأ اصلیش زخم است. یه زخم معمولی اگر آلوده بشه و آب و خاک به او برسه منجر به بیماری کزاز، و بیماری کزاز هم چه بسا منجر به مرگ میشه. روایتی هم در این معنا داریم، روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمودند ان النبی ذکر له، برای پیامبر ذکر شده، به اتفاقی این اتفاق برای پیامبر ذکر شده، ان رجلا اصابته جنابه على جرحن، به شخصیست که زخمی بوده و جنوب شده در این وسط و در این میان، زخمی که جنوب شده على جرحن کان به، در حالی که زخم در بدنش بوده است. فامره بالغسل، حالا اون اطرافیان یا هر کی هست به او گفت باید غسل کنی، حالا که جنوب شدی باید غسل کنی. فاغتسل، این هم غسل کرد. فکزه فماته، کزه این مبتلا به کزاز شد و مرد. کزه، اینجا کلمه کزه منشأش و ریشش از کزاز است که اون حالت بله تشنج، کزه در عربی کزه یعنی حالت تشنج، شخصی است که دندونهاش به هم فشار میده، در عربی بهش میگن کزه، دندونها را به هم فشار میده، حالت تشنج. این حالت تشنج که در بیماری کزاز هست و این بیماری از دنیا رفت. فکزه فمات، پس اینجا چه اتفاقی افتاده؟ یک زخم بوده، به آبی که به زخم رسیده است و زخم را آلوده کرده است و انسان را مبتلا به بیماری کزاز کرده است. پیامبر فرمود بله قتلوه، قتلهم الله، این را کشتن، خدا اونها را بکشد. انما کان دواء العی السؤال، اگر نمی فهمند پس بایستی سؤال می کردن چرا این کار را کردن، چرا عجله کردن و او را غسل دادن. وقتی زخم داره نباید آب به زخم برسه و زخم آلوده بشه و منجر به بیماری کزاز و سپس هم مرگ. و اما درمانش، درمان بیماری کزاز همین داروی شافیه است. فرماید که اندازه یک نخود از داروی شافیه باید هر روز بگیره و بخوره و مصرف کنه تا اینکه خوب بشه. البته داروی شافیه هر چی کهنه‌تر باشد بهتر است، روش درست کردنش هم در جلد دو قبلا مفصلا وارد شده و آمده است. این بیماری کزاز، راجع به بیماری کزاز، عوارضش و منشأش و درمانش. بیماری بعدی و شاید هم مزاج محسوب بشه رطوبت بدن است، رطوبت و خشکی بدن. بدن اگر مرطوب باشه و رطوبت بدن زیاد باشد، این هم یه جور بیماری است، این هم یه مشکلی است. و اگر خودش هم بیماری نباشد سبب بیماری های خطرناک است. رطوبت بالای بدن چه بسا منجر به فلج بشه، رطوبت بالای بدن چه بسا منجر به کوری بشه، منجر به ابتلا به لقوه میشه. پس یه بیماری خطرناکی است، بیماری که بله این رطوبت یه امر خطرناکی است، باید او را درمان کرد و رطوبت بدن را کم کرد. در مورد رطوبت دو تا احتمال وجود داره. یه احتمال این است که رطوبت بدن زیاد، عامه بدن زیاد باشه و نشانه هاش اینه، یکی آب دهان زیاد باشه و به جوری که آب دهان میریزه یا موقع خواب یا در بیداری میریزه یا در حال صحبت یا میپره، یا اینکه انسان احساس میکنه که آب دهانش زیاد است. یکی از علائمش هم بلغم و خلط است، یکی از علائمش تکرر ادرار است، یکی از علائمش عرق کردن زیاد، یکی از علائمش زیاد خوابیدن است، یکی از علائمش احساس سستی، خدر، سر شدن بدن، یکی از علائمش احساس سنگینی در بدن، آدم احساس میکنه بدنش سنگینه، یکی از علائمش هم کند ذهنی و بلادت است، یعنی ذهنش کند میشه، عقلش و درکش کمتر بشه، چه بسا هم مبتلا به فراموشی میشه. این یه احتمال. وقتی میگیم رطوبت و یوبوست، رطوبت یعنی رطوبت عامه بدن و نشانهاش اون چیزایی که الان عرض کردیم. این مسئله مهمی است. خیلی از بیماری ها منشأش همین رطوبت است، خیلی از مشکلات منشأش همین رطوبت است. روماتیسم مثلا منشأش رطوبت است و امثال اینها. یه معنای دیگری برای رطوبت لیونت مزاج است در مقابل یبوست مزاج. این احتمال دوم، ولی این احتمال خیلی مهم نیست. احتمال درست و احتمال قوی همون احتمال اول، یعنی رطوبت عامه بدن، بحث اسهال و یبوست نیست. علی حال قانون کلی فرماید که رطوبت محل سکونتش در روایت ما سکونتش در صفرا. نوعا اینهایی که مبتلا به صفرا هستند، این هم در معرض ابتلا به رطوبت بدن. البته علل و اسباب مختلفی داره. چون کسی است که صفرا دارد و صفراش زیاد است، دهنش خشک میشه، زیاد تشنه میشه و مجبور بشه آب زیاد بخوره. زمانی که آب زیاد میخوره بدن مرطوب میشه، رطوبت بدن زیاد میشه. به همین جهت در روایات ما میفرماید مسکن رطوبت در صفرا است، یعنی صفرا جذب میکنه رطوبت، چون خشک و گرم و خشک است. صفرا گرم و خشک است، مانند یه ابری است که خشک خشک است. این رطوبت را جذب میکنه به خودش، آب را به خودش جذب میکنه. بدنی که صفرا درش غالبه مثل یه ابر میمونه، رطوبت را جذب خودش میکنه و به دنبال او ابتلا به رطوبت و زیاد شدن رطوبت بدن است. یکی از علتهاش هم و از اسبابش، علتهاش و اسبابش رطوبت هواست، رطوبت محل سکونت، رطوبت زمین. این سرایت میکنه. اینایی که در کنار دریا زندگی میکنن یا در جنگل ها زندگی میکنن، اینها در معرض ابتلا به رطوبت زائد، رطوبت بدن زیاد میشه. علی حال در روایات داریم فرماید کسی است که رطوبت بدن زیاد می شود، کانت لینهو مهانه، نرم شه، نرم خو میشه. اینایی که مبتلا به رطوبت نرم خو میشه تا جایی که به حد خاری میرسه. میبینی افرادی خیلی خودشون خار میکنن، در مقابل دیگران خیلی خار میکنن و طبعش اینجوریه، این معلول رطوبت زائد است. کانت لیونتهو لینهو مهانه، ایل بله، تا حد بله، تا حد مثلا کم عقلی فحفظ میشه. انسان هایی هست ببینید در مقابل دیگران خیلی خمراس میشه، خیلی اینا. بعضی ها خب جزء اخلاق هم محسوب میشه، ولی علت مزاجی هم دارد، علت مزاجیش همون رطوبت است. کان لینهو مهانه، نرم خویش و نرمشش در مقابل دیران در حد خاری میرسد و در حدی است که شاید میگن که این شخص مثلا عقل درستی نداره، میگن این خل است، تا این حد. خیلی خوب، دلیلش علی حال حالا رطوبت علامتش زیاد بودن آب دهان و امثال این هاست. دلیلش روایتی داریم در توحید مفضل، فبد فاما ما یسیل من افواه الاطفال، عرض شد علامت شاخص رطوبت و شاید مهمترین علامت رطوبت زیاد بودن آب دهان و ریزش آب دهان. آب دهان می ریزه از دهان یا در خواب یا در حال صحبت یا در حال عادی، یا اینکه از دهان بپره. در این روایت در توحید مفضل، فاما ما یسیل من افواه الاطفال، این لعابی که این آب دهانی است که از دهان کودکان میریزد، کودک بچه‌های کوچک، کودکان مرتب از دهانشون آب میریزه. خب این رطوبت معلول رطوبت بدنشون است و این خروجش و ریختن این آب به نفع این بچه است، چون اگر این رطوبت در بدنش بمونه و سبب مشکلاتی میشه. فرماید فاما ما یسیل من افواه الاطفال من الریق، را این آب دهانی که از دهن کودک میریزد، اما ما یسیل یعنی میریزد، من افواه الاطفال از دهان کودکان، من الریق یعنی آب دهان، ففی خروج الرطوبه التي لو بقیت فی ابدانهم، این اهمیت داره چون از این راه و به این وسیله رطوبت بدن کودک خارج میشه. و این رطوبت اگر بماند در بدن، لو بقیت فی ابدانهم لأحدثت علیهم الامور العظیمه، سبب ابتلا به بیماری های سخت میشن. کمن تراه قد غلبت علیه الرطوبه، مانند افرادی است که رطوبت میبینی رطوبت بر آنها غالب شده، فاخرجته الی حد البله، او را خارج میکنه تا جای بیعقلی و کمعقلی و خلیص. ببین افراد خل، افراد کمعقل مرتب آب از دهانشون میریزه به خاطر اینکه اینا رطوبت بدنشون بالاست و این رطوبت هم سبب شده اینا این حالت بیعقلی و پلیدی به اونها دست بده. فاخرجته الی حد البله، بله یعنی کمعقلی، خل بودن، قل جنون، دیوانه، آدم های دیوانه، آدم های لایعقل و آدم های دیوانه آب از دهنشون مرتب می ریزه. و تخلیط، تخلیط قاطی، اینایی که قاطیان، اینا نوعا می بینی آب دهنشون زیاده و می ریزه و این زیادی این رطوبت و باقی ماندن رطوبت در بدن سبب این میشه که اینها مبتلا به بیعقلی میشن، مبتلا به جنون میشن، مبتلا به قاطی میشن. فرماید که امور عظیمه به دنبال دارد، بیماری های سخت به دنبال دارد، غلبه رطوبت بیماری های سخت به دنبال دارد، بیماری هاییست که لاعلاج به دنبال دارد. پس رطوبت نباید دست کم گرفت و از اون غافل شد. لاحدثت علیهم کمن الامور العظیمه، در این رطوبت از دهان کودکان خارج نمی شد، این مبتلا به بیماری ها و عوارض سختی میشن. کمن تراه قد غلبت علیه الرطوبه، می بینی افرادی که رطوبت بر اونها غالب شده و اونها را از فاخرجته الى حد البله، اونها را تا مرز بله بعقلی خلی و حماقت خارج بکنه، والجنون دیوانگی و تخلیف و قاطی شدن، الى غیر ذلک من الامراض المتلفه، تا بیماری های دیگر و بیماری های دیگری که انسان را هلاک میکنه، متلفه یعنی تلف میکنه انسان را، مانند فالج، کل فالج و لقوه، انحراف و کج شدن دهان و چشم که الفالج و اللقوه ما اشبه هما. پس فالج، حالا چه فالج کودکان، چه فالجی که بر اثر سکته مغزی و حتی ام اس، اینها رطوبت زیاد کمک میکنه به این به ابتلا به این بیماری است. ولی الی حد البله که الفالجی و اللقوه ما اشبه هما. فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم. خداوند اینجور قرار داده که کودکان این رطوبت از دهانشون بریزه مرتب. حتی زیبای کودک هم هست در اینه، این مرتب از دهانش و از یه طرف دهانش آب بریزه. من افواههم فی صغرهم لما لهم فی ذلك من النعمه. چرا خدا این را قرار داده؟ بخاطر این که نعمت بزرگی برای کودکان تا مبتلا به این بیماری های سخت نشوند. فی کبرهم در بزرگسالی. فتفضل علی خلقه، خداوند تفضل کرده بر بندگانش. به ما جهلو، خب مردم جاهلن از این، ولی خداوند تبارک و تعالی خودش این مسئله را بله جوری درست کرد که این مرتب این رطوبت خارج بشه. این میکانیزم در بچه و در کودک قرار داده که این رطوبت خود به خود خارج بشه، ولی مردم غافلن از این رطوبت و درمانش و علاجش و غافلن. خداوند بله تفضل کرده بر خلقش به ما جهل و چیزی که نمیدانن. و نظر لهم به ما لا یعرفو، خداوند اونها را مد نظر قرار داده در اون موردی که خبر ندارند و علمش ندارند و اطلاعی ندارند. چون اطلاع ندارند، خدا خودش یک میکانیزم خودکار درست کرده که این آب دهان بچه خود به خود خارج بشه. اگر خارج نشه در بزرگسالی باعث فلج و لقوه و پلیدی و دیوانگی و قاطی بودن و امثال این هاست. خیلی خوب، پس معلوم میشه این قرینه بر این است که مراد از رطوبت چیست. اسهال نیست، رطوبت همون رطوبت بالای بدن که علائمش زیاد بودن آب دهان و ریختن آب دهان است. البته خود رطوبت و آب در بدن که حیاتی و ضروری است، اونی که خطر دارد زیادیش و غلبش. ولی اصل رطوبت، وسیله رطوبت، وسیله آب، انسان زنده است، باعث نقل و انتقال مواد غذایی و امثال این. در توحید مفضل بفرماید و علم ان رطوبت مطیت الغذا. رطوبت یعنی آب، آب وسیله نقلیه غذا است. این آبی که غذاها را به کل بدن میره، وسیله آب یعنی غذاها سوار بر آب به تمام سلولهای بدن میرسه. و علم ان الرطوبت مطیت الغذا قد تجری من هذه البله الى مواضع اخر من المره. چه بسا این رطوبت میرسه به جایی که مره صفرا و سودا اونجا جمع شده، میرسه به اونجا و سبب اصلاح اون محل. فیکون ذلك صلاح تام للانسان ولو یبست المره لهلك الانسان. تا وقتی که صفرا و سودا مرتوب است و با آب قاطی است، برای انسان ضرر نداره، ولی اگر خوش بشه انسان را میکشه. لهلك الانسان. حالا این خودش، این جمله اخیر خودش یک معنای جرفی است. حالا مره صفرا اگر خوش بشه چه اتفاقی میفته؟ به همین جهت امام صادق صلوات الله و سلام علیه، کسی که بیمار بشه میگه یک صورتش را نگاه کنید، اگر گفتن قرمز و سرخ است بفرماید حجامتش کنید، اگر دیدن زرد است بفرماید هو من المره، این از مره آب بش بدید. این آب ضرر مره و بیماری هایی که بر مره مترتب است مهار میکند. خب حالا مرحله بعدی درمانه، غلبه رطوبت است. درمانش چیست؟ یه سری درمانهایی در روایات ما ذکر شده. یکی از این درمانها خرمای برنی است، بلکه کل خرماست. خرما درمان رطوبت است. بالاخره شخص شب چند تا خرما، 3 تا یا 5 تا یا 7 تا خرما بخورد، بعدش هم آب نخورد. اگر خرما بخورد و بعدش آب نخورد، این رطوبت از بین میره و بدن خوش میشه، آب دهان خوش میشه. یه روایتی داریم که شکا رجلون الی موسی بن جعفر علیه السلام، یه شخصی به امام کاظم شکایت میکند و شکایت کرده است. الرطوبه، اسی از رطوبت، بدنش مرطوب است. فامره ان یاکل التمر البرنی، ایشون امر فرمودند که خرمای برنی ناشتا بخور. علی الریق، البته این روایت فرماید ناشتا، آکه علی عرض کردم که شب ناشتا است. ولا یشرب الماء، بعد از اون آب نخورد. ولا یشرب الماء، ففعل ذلك فذهبت عنه الرطوبه، این کار را هم کرد و رطوبت از بدنش خارج شد، برطرف شد. و افرط علیه الیبس، این بار بدنش خوش شده، زیادی خوش شده. فشکا ذلك الی، آمد و نزد امام، آمد نزد امام و شکایت کرد این بار از خشکی بدن. مرحله اول از رطوبت بدن بود، مرحله دوم از خشکی بدن. فامره ان یاکل التمر البرنی علی الریق و یشرب علیه الماء، امام به او امر فرموده که خرمای برنی بخورد و بعد از اون آب بخورد. اگر کسی خرما بخورد و بعدش آب بخورد، رطوبت بدنش زیاد میشه. این خودش درمان خشکی بدن. بعضی هم ببینی بدنشون خشکه، پوست بدنشون خشکه، دهانشون خشکه و از این خشکی رنج میبرن. درمانش اینه که خرما یا خرمای برنی بخورند و بعد از اون آب بخورند. هر خرمایی که میخوره علی یه مقدار آبم بعد از اون و بدون مال اون مصرف کنه. در این صورت رطوبت بدن زیاد میشه، آب دهان زیاد میشه. اینا امتحان کنید، انشاءالله ماه رمضان در راه است. اینایی که روزه میگیرند، اگر شب در سحر خرما بخورند و بعدش آب بخورند، تا شب دهان پر از آب است، دیگه خشک نمیشه. علی حال این شخص در مرحله اول مبتلا به رطوبت بود، امام فرمود خرما بخور و بعدش آب نخور. این کار را کرد، بدنش خوش شد، آمد نزد امام و از خشکی بدن شکایت کرد. امام فرمود که خرما بخور بعدش آب بخور. فامره ان یاکل التمر البرنی علی الریق و یشرب علیه الماء، ففعل فاعتدل، این کار را هم کرد، یبوست و خشکی بدن برطرف شد، حالت متعادل وجود آمد. در یه روایت دیگری برقی نقل میکنه از شخصی به نام محمد بن الحسن بن شمون، قال كتبت الى ابي الحسن عليه السلام، به امام کاظم نوشتم، ان بعض اصحابنا يشكو البخر، بعض اصحاب ما مبتلا به بخر، بخر یعنی رطوبت، بدن مرطوب. فكتب الیه، امام نوشتن، کل التمر البرنی، بله کل التمر البرنی، خرمای برنی بخور. و کتب الیه آخر یشکو یبسن، یک شخص دیگری به امام نوشتن از خشکی بدن و خشکی دهان شکایت دارن. فكتب الیه کل التمر البرنی علی الریق و اشرب علیه الماء، خرما بخور بعدش هم آب بخور. ففعل فسمنه، این کار را هم کرد، هم چاق شد و رطوبت بر او غالب شد، بدنش مرطوب شده. حالا این بار برای امام نوشت و از رطوبت بالای بدن شکایت میکنه. فکتب الیه یشکو ذلک، فکتب الیه کل التمر البرنی علی الریق ولا تشرب علیه الماء، خرمای برنی بخور ناشتا، بعد از اون هم آب نخور. این کار را هم کرد، فاعتدل، بدنش متعادل شده است. پس شاید بهترین درمان و سهل الوصول ترین درمان برای رطوبت و خشکی هر دو خرماست. برای درمان رطوبت خرما باید بعدش آب نخورند، و البته ناشتا، این روایت فرماید ناشتا. و اگر انسان بدنش خشک است، از پوست خشک رنج میبرد و از خشکی دهان یا خشکی بدن به طور کلی رنج میبرد، علاجش این است که خرما بخورد و بعدش آب نخورد. پس این خرما هم درمان رطوبت است و هم درمان خشکی بدن، هم درمان رطوبت بالای بدن و هم درمان خشکی بدن، درمان عاجل هم هست. ببینید اگر کسی بدنش مبتلا به رطوبت است، خرما بخورد و بعدش آب نخورد، چه بسا به اون ور میفته مبتلا به خشکی، که این روایت همین نشون میده مبتلا به خشکی و اینقدر قدرت داره و اینقدر این دارو قویست که بزودی انسانی که بدنش مرطوبه تبدیل میکنه به یک شخص است که بدنش خشک خشک، که ناچار بشه این خشکی بدنش رو درمان میکنه و درمانش باز همین خرماست، ولی این بار با آب است. خرما با آب مصرف کنند و بخورند و این تجربه شده خیلی مؤثره و خیلی مفیده و درمان سهل و آب تا این که بالاخره رطوبت برطرف میشه. زیاد هم طول نمی کشه، دو سه روز کسیز که بدنش مرطوبه، دو سه روز اگر این را مصرف کند رطوبت بدنش از بین می رود. خیلی خوب، یه روایت دیگری هم داریم. در این روایت مضمونش این است که رطوبت بالا یکی از نشانه‌هاش بلغم است و درمان بلغم و درمان این رطوبت، البته یه نکته در اون روایت قبلی هم هست متذکر نشدیم، و اون این است که یکی از اموری که انسان را چاق می‌کند خوردن خرما و بعد از اون آب بخورد، جزو چاق کننده ها. حالا در بحث علاج لاغری این را نیاوردیم، میشه اضافه کرد، چون اشجام فرماد فسمنه، چاق شده کسی که خرما خورده و بعدش آب خورده است، فرماد فسمنه، چاق شده و غلبت علیه الرطوبه. بس یکی از درمانهای لاغری خوردن خرما و بعد از اون آب بایستی بخورن. روایت بعدی ما می‌فرماید این مسئله رطوبت در ارتباط با بلغم و خلط است. رطوبت بالا بلغم را زیاد می‌کند و خلط را زیاد می‌کند و باید رطوبت درمان، اگر کسی می‌خواد بلغمی که منشأش رطوبت است درمان کند، باید با همین خرما درمان کند تا این رطوبت و بلغم برطرف شه. روایتی داریم برقی در کتاب محاسن از عمار صحباتی که از اصحاب امام صادق از بزرگان است، قال کنتو مع ابی عبدالله، با امام صادق بودم، فا اوتیه بی رطبن، برای او خرما آوردن رطب، فجعل یاکل منه و یشرب الماء. امام از این رطب میل می فرمودند و آب می نوشیدن، به دنبال او آب می نوشیدن. و یناولن الامام، به من هم خرما می داد و بعدش هم آب می داد. فاکره ان ارده، من هم نمیخوام دست امام را برگردونم، فاشربو، می خورم. حتی فعل ذلك مرارا، چند بار این کار را تکرار کرد. فقلت له، به امام عرض کردم، انی کنت صاحب بلغم، من مبتلا به بلغم بودم. فشکوت الى اهرن طبیب الحجاج، شکایت کردم به اهرن، شخصی به نام اهرن که طبیب حجاج، حجاج ابن یوسف ثقفیس. فقال لی لک بستانون، اون اهرن این طبیب به من گفت آیا باغ دارید، باغ خرما؟ فقلت نعم. قال ففیه نخل، خرما هم داره؟ عرض کردم بله. قلت نعم. قال فعد علی ما فیه، حالا چه جور خرمایی دارید؟ خرما انواع است، 110 تا نوع ظاهرا. فعدت حتی بلغت الهیرون، تا رسیدم به خرمای هیرون. فقال لی کل منه 7 تمرات حین تريد ان تنام، 7 خرما موقع خواب بخور، ولا تشرب الماء، بعدش آب نخور. ففعلت من همین کار را کردم فکنت اريد ان ابزق فلا اقدر و دهنم انقدر خوش شده که میخوام آب دهنم را بندازم نمیتونم فلا اقدر على ذلك فشکوت ذلك اليه و همین اهرن شکایت کردم که من دهنم خیلی خوش شده فقال اشرب قليلا و امسك خرما بخور و بعدش هم آب بخور منتها کم آب بخور و دست نگه دار و امسك حتی تعتدل طبیعتک تا اینکه مزاجت متعادل بشه ففعلتو خیلی خوب این کار این بطه این کلام عمار از بزرگان صحابت خب این اتفاقی براش افتاد نشون میده خوردن خرما این روایت میفرماید در شب مقدارش هم 7 در اون روایت قبلی میفرماید صبح ناشتا یه فرقی بین اون روایت و این روایت اون راجع به خرمای برنی خرمایی که در عربستان هست شاید در کشورهای دیگه نیست ولی خرمای دیگر الان مانند هیران اینا مثلا در عراق هم هست این داستان در عراق چون حجاج در عراق بوده در عراق هم بوده فرماید که اینجا 7 خرما بخور توصیه این طبیب 7 خرما بخور و بعدش آب نخور برای درمان رطوبت و بلغم بله پس ایشون فرماید در شب امام هم رد نکردن این کلام و رد نکردن معلوم میشه این کلام هم درست است و همیشه روش حساب کرد مهم این است که در آخر این روایت امام صادق صلوات الله و سلام علیه به عمار میفرماید اما انا ولی من فلولا الماء بالبيت لا اذوقه اگر آب نباشه لب خرما نمیزنم معلوم میشه مزاج امام خشک بوده چون ما میگم ما مزاجمون سوداست مزاج خشک و مجبورن بدن را به شکلی و به نحوی مرطوب کنن با خوردن خرما و آب اما انا فلا اذوقه اذا لولا الاب اگر نه این که میخوام آب بخورم لب خرما نمیزنم در یه روایت دیگر امام میفرماید انما آکل التم من خرما به خاطر خرما نمیخورم به خاطر خودش نمیخورم انما آکل التم لاستطیب علیه الماء چون آب بعد از خرما خوردن خوشمزه میشه لاستطیب علیه الماء ائمه به آب خوردن و به آب اهمیت زیادی میدن و قائلن برای آب اهمیت زیادی قائلن میفرماید از خداوند روز قیامت از انسان از هیچی سوال نمی کنه که نونت دادم و گوشتت دادم ولی از آب سوال می کنه که علم اسقی که ما انفراتا ای بنده من مگر من آب گوارا بهت ندادم خب آب مایه حیات است حالا یه حالین من اهمیت میدم به آب حالا کار نداریم مسئله این است که از این روایت استفاده میشه که خلط و بلغم در ارتباط با رطوبت است و درمان خلط و بلغم یکی از درمانهاش همین خوردن خرما و آب نخوردن بعد از اون این درمان اول بود درمان دوم رطوبت بدن زیاد شانه کردن سر است روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید کثرت التمشطی زیاد شانه کردن تذهب بالبلغم بلغم را از بین میبرد و تسریح الراس ببین یکی از درمونهای بلغم شانه کردن حالا کل موهای بدن اختصاص به موهای خاصی ندارد ولی تسریح الراس شانه کردن سر یقطع الرطوبه رطوبت را قطع میکند و یذهب به اصله اصل و ریشه رطوبت را می کند و از بین می برد پس یکی از درمونهای رطوبت زیاد شانه کردن سر است رطوبت بدن را از بین می برد بلکه ریشه ای از بین می برد حالا این چه مکانیزمی دارد شانه کردن سر و چه ارتباطی با رطوبت بدن دارد، این جزو اسرار است. علم هنوز به اونجا نرسیده که این رابطه را درک کند. البته چیزی که به عقل امروزی ما میرسه، این شانه کردن تولید الکتریسیته میکنه در موها، و این الکتریسیته به سوی بدن سرایت میکنه. شاید این الکتریسیته باعث خارج شدن رطوبت از بدن و از بین رفتن رطوبت و عاملش. این درمان دوم بود. درمان سوم و درمان حیاتی و اساسی رطوبت اطریفل است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد قال ان موسی بن عمران، حضرت موسی علیه و علی نبینا السلام، شکا الی ربه تعالی البله و الرطوبه، به سوی خداوند تبارک و تعالی از رطوبت و بله، خیس بدنش خیس میشه، مرطوبه از رطوبت و از بله، یعنی بدنش خیس میشه از بس این که بدنش مرطوبه خیس میشه. بعضی اینجوری میبینی هر جا میخوابه زیرش خیس میشه، بدنش پر آب است و مرطوبه. فامره الله، خداوند به حضرت موسی امر فرمودن، ان یاخذ الحلیلج والبلیلج والاملاج، امر فرموده که این ستا را بگیرد، حلیله و بلیله و آمله. در عربی با جیم بهش اضافه میکنه، حلیلج و بلیلج و آملج. فیعجنه بالعسل، این را میگیرد و آسیاب میکنه و با عسل شکل خمیر در بیاره و یاخذ و از اون مصرف کند. بعد امام صادق میفرماید هو الذي يسمونه عندكم الطرائفل، این همون طرائفل است. طرائفل درمان و داروی حضرت موسی است به امر خداوند تبارک و تعالی است. این امتیاز طب اسلامی است، منشأش خداوند تبارک و تعالی است، به امر خداست این دارو درست شده، به وحی آسمانی این دارو درست شده. داروی طرائفل جزء داروهای اساسی طب اسلامی است، درمان رطوبت است، درمان روماتیزم مفصلی است، خیلی درمان مؤثری هم هست و درمان کل بیماری هایی که منشأش رطوبت است. فلج و لقوا و عرض شدین، حتی بعض مشکلات مغز، دیوانگی و کم عقلی و ولادت و حتی مسئله حافظه رو، همه اینها را درمان، ضعف حافظه، اینها را درمان میکنند این داروی طرائفل. برای تهیه طرائفل یه روایت دیگری داریم، یه روش دیگر با اندک تفاوت. این روش دیگر ابن عباس روایت میکنه از پیامبر که میفرماید الحلیلج الاسود، اونجا میفرماید حلیله، ولی اینجا میفرماید حلیله سیاه و بلیلج، بلیله است و آمله، املج آمله، یغلا به سمن البقر، فاروغن گاوی او را بجوشونید، این ستا را بجوشونید، یغلا. البته در روایت دیگری به جای یغلا یولت، آغشته بشه. این روایت آغشته بشه به صرفه تر است، یغلا کار سختی، الان روغن زرد گاوی قیمتش بالاست، تازه اینقدر زیاد باشه که این مواد سگانه را بجوشوند، خیلی باید زیاد باشه، صرف نمی کند. ما به این روایت یولت تو و آغشته بشه عمل میکنیم. حالا اینجا فهمد یغلا به سمن البقر و یعجن بالعسل، و عسل قاطی بشه و خمیری تهیه بشه، یعنی الطرائفل، این همون طرائفل است. در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود و من اراد ان یذهب عنه البلغم، کسی که بخواهد بلغم از او برطرف بشه، فلیتناول بکرت کل یوم، هر روز صبح، من الاطریفل الاصفر، از اطریفل زرد استفاده کند، مثقالا واحدا، اندازه یک مثقال. خب این هم قرینه میشه که بر این است که مسئله خلط با بلغم و رطوبت، مسئله خلط و رطوبت با هم ارتباط دارد. بین بلغم و رطوبت بدن رابطه‌ای وجود دارد. شاید بلغم هم یکی از علائم رطوبت است، از حلیله و بلیله و عامله و قبلا بله بحثش در جلد دو شده، در مفصل درباره او بحث کردیم. یه نکته ای در این روایت هست باید اشاره کنیم. میفرماید ترایفل زرد، یه ترایفل داریم یه ترایفل زرد. حالا این ترایفل زرد کدومه؟ شاید همون ترایفل ابن عباس است که روغن زرد دارد، شاید زردیش به خاطر روغن زرد دارد. ولی احتمال دومش این است که ترایفل زرد به خاطر اینکه حلیلش حلیله زرد است، حلیله سیاه نیست، حلیله زرد است. چون حلیلش حلیله زرد است بهش میگن ترایفل زرد. یا اینکه این قید توضیحی حساب کنیم، بالاخره ترایفل حلیله و بلیله و عامله وقتی آسیاب میشه زرد رنگ میشه. این قید توضیحی. ولی به عقیده بنده احتمال بیشتر همون حلیله زرد مراده، حلیله سیاه نیست، حلیله زرد. زیرا این احتمال روغن زرد منفی است، چون در عربی به روغن زرد نمیگن. این کلمه فارسی است، میگن سم، میگه اسم زرد اصفار نداره، زرد. پس این نمیتونه باشه. اون بحث دیگری که بله فرماید که مراد بله زرد یعنی حلیله زرد باشه، خب بله این احتمالش هست. ولی این مرکب ابن عباس نمیتونه باشه، چون تصریح کرده گفته حلیله سیاه هست. شاید اون مراد از این اطرایفل زرد یعنی اطرایفلی است که حلیلش زرد باشه، احتماله البته. به اطلاقش هم میتونیم تمسک کنیم به کلمه زرد را، بله نادیده بگیریم. این درمان سوم بود. درمان چهارم رطوبت آویشن است. روایتی داریم عن بعض الواسطیین، واسط یک شهری در عراق یا منطقه در عراق بهش میگن واسط. عن ابی الحسن علیه السلام از امام کاظم صلوات الله علیه انه شکا الیه الرطوبه، به امام این واسطی، این اهل و این مردی که اهل واسط هست، به امام کاظم شکایت میکنه از رطوبت بالای بدن. فامره ان یستفه علی الریق، امام فرمود که این آویشن را آسیاب کن و ناشتا بخور، خشک بخور. وقتی کلمه یستف در روایات ما یا در مطلق کلام عرب میاد، یستف یعنی خشک خوردن، پودر را به شکل خشک میخورن، علی الریق. خب یه روایتی هم داریم برای درمان رطوبت، ولی خاص کودکان است، شاید هم ازش استفاده بشه که برای بزرگسالان هم میتواند این روش درمان باشد. روایت در توحید مفضل از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، اعرف یا مفضل فی البکائی من المنفعه، بدان این گریه بچگان کودکان، شاید کسی بفرد این گریه کودکان چه فایده ای داره. فرمایید که بدان که این گریه کودکان چه فوائدی دارد. اعرف یا مفضل فی البکائی من المنفعه و علم ان فی ادمغت الاطفال رطوبتا، ان در مغز کودکان رطوبتی وجود دارد. این بقیت فیها، اگر این رطوبت در مغز باقی بماند، احدثت علیهم احداثا جلیله، سبب بیماری های خیلی سخت میشه. احداثا جلیله، مشکلات جدی برای اونها به وجود میاره. و علالا عظیمه، بیماری های سخت. من ذهاب، از جمله کوری، ممکنه سبب کوری، من ذهاب البصر غیرهی و البکاو یسیل تلک الرطوبه، و گریه کردن کودک این رطوبت را خارج میکنه به شکل عشق، از مغز خارج میشه و از چشم خارج میشه به شکل عشق. بله یسیل، خارج میکنه اون رطوبت را من رؤوسهم فیعقبهم ذلک الصحا فی ابدانهم، و اون به دنبال او سلامتی در بدن و سلامتی در چشمهاشون، فی ابصارهم، ای گریه کردن کودکان برای آنها مفیده چون رطوبت سر را خارج میکنه. حالا امروزه هم ثابت شده بچه ای که زیاد گریه میکنه باهوش میشه. سعی نکنید بچه را فورا ساکت کنید، زیرا این بچه کم عقل میشه و باهوش نمیشه، بعدن به شرش گیر میکنید. این کار را نکنید. نه، بعضی ها دیده شده اصلا اجازه نمیده یه لحظه بچه گریه کنه. نه، اجازه بدید گریه کنه. این گریه کردن برای اونها منافعی داره. یکی از منافعش این است که مبتلا به کوری نمیشن، یکی از منافعش این است که باهوش میشن، یکی از منافع جلوه بیماری های سخت را میگیرد. پس اجازه بدید بچه ها گریه کنن، اجازه بدید اشک بریزن. این اشک ریختن برای اونها منافعی داره. از مجموعه این روایات استفاده میکنیم که ربودن رطوبت در بدن خطر دارد و خطرناک است و ممکنه سبب انواع بیماری است. این هم ما را به یک سمتی هدایت میکنه در راستای درمان این بیماری های سخت، مانند فلج و مانند لقوه، انحراف صورت و کج دهن، که دهن کج میشه، چشم کج میشه، لقوه بهش میگن. در درمان فلج و حتی در درمان کوری یا پیشگیری از اون استفاده از داروهایی که رطوبت بدن را کم میکنه، باید از این داروها استفاده بشه. شاید در درمان این بیماری ها هم مؤثر است، برای درمان فلج، درمان ام اس. و همین جهت بنده در کنار داروهای مخصوص خاص هر کدوم از این بیماری هاست یا ترایفل هم توصیه می کنم. این ترایفل ریشه این بیماری و علت این بیماری ها که رطوبت است برطرف می کند. این بحث رطوبت به کلی تمام شد. بحث بعدی راجع به بیماری هایی است که منشأش چشم زخم است. عرض کردم حالا قبلا و در اینجا عرض میکنم که بیماری های و یه سری بیماری های لاعلاج منشأش چشم زخم است. اگر ببینی درمان نمیشه، اینا منشأش چشم زخم است. این چشم زخم چه بسا منشأ خیلی از بیماری هاست، یا بلکه بیشتر بیماری هاست. و این بیماری هایی که منشأش چشم زخم است از نظر سنخ با بیماری های دیگر متفاوت است. سنخش فرق میکنه، چون علتش فرق میکنه، سنخش و حقیقتش هم فرق میکنه، هرچند از نظر عوارضش ظاهری یکیست. این مسئله چشم زخم واقعا خطرناک است. بیشتر بیماری ها معلول چشم زخم است. در بس هر بیماری که میاد بهش بگو شما معلول چشم زخم. این کلام گزاف نیست، زیرا روایت میفرماید که لو کشف لکم عن القبور، اگر قبر حالو نبشه لکم عن القبور، اگر قبر را باز بشه، لرأیتم، خواهید دید که ان اکثر موتاکم بالعین، بیشتر مردن ها به خاطر چشم زخم است. خب بیشتر مردن ها وسیله بیماری است. این هم میفهمند بیشتر مردن ها به وسیله چشم زخم. پس چشم زخم بیمار میکنه انسان و بیماری انسان را از بین میبرد. پس بیشتر، واقعا این کلمه و این روایت وحشتناک است. بیشتر مرگ ها به خاطر چشم زخم است. بیشتر بیماری ها به خاطر چشم زخم است. تو عرض کردم این چشم زخم و بیماری که منشأش چشم زخم است، سنخش با بیماری های دیگر متفاوت است و فرق می کند، درمانش هم فرق می کند. چون این از چشم زخم، از چشم و از زبان یه پرتوی به سمت اون کسی که به چشم زخم مبتلا بشه پرتاب میشه و به او اصابت میکنه، حقیقت پرتویی دارد، موجی دارد و درمانش هم باید در این راست است. درمانش باید با دعا با ذکر که پرتو و موج است. یا اگر ببینید بیماری سرطان به عقیده بنده بیشتر موارد معلول چشم زخم است، بیماری سرطان، و به خاطر یکی چشم زخم و دیگری رادیو اکتیو است. از وقتی که این بمبای هسته‌ای را ساختند و فضا آلوده شد، بیماری سرطان هم زیاد شده، تجربه شده. در عراق از یورانیوم تضعیف شده استفاده شده، به دنبال او مردم به شکل فزاینده مبتلا به انواع سرطان شده. پس سنخش رادیو اکتیف است، سنخش پرتوس، سنخش چشم زخم است و درمانش هم پرتو. اگر ببینید امروز در دنیا سرطان با رادیوتراپی درمان میکنه، پرتو با پرتو درمان میکنن، پرتو با پرتو درمان میکنن، بیماری که منشأش پرتو با پرتو درمان میکنن و شیمیتراپی هم شیمی درمانی، اگر میدونید این شیمی درمانی پرتو درمانی در حقیقت، این ماده شیمیایی که در بدن تزریق میکنن پرتو تولید میکنه و خودها و سلول های سرطانی را میکشه و از بین میبرد. علی حال این درمان پرتو، بیماری که سببش پرتو و پرتو، این بیماری که سببش چشم زخم، سببش زبان است. ببین وقتی یک کسی یک چیزی از یک شخصی ببیند، صرفا ببینه اثر نمی کنه، خطر در اونجایی که یک کلمه بگم یه عجب چیزیه، فورا اون مبتلا میشه، گرفتار میشه. این درمانش هم با همون سخ، با دعاست، با رقیه. رقیه مخصوص درمان بیماری هایی که منشأش چشم زخم است. و رقیه و دعا و انواع اذکار یکی از اذکاری است که درمان چشم زخم و دفع چشم زخم و بیماری هایی که ناشی از چشم زخم ماشاءالله گفتن است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که می فرماید العین حق، چشم حق است، و لیس تأمنها منک علن، ممکنه خودت را چشم بزنی، ایمن نیستی از اثر چشم، از اثر چشم خودت بر خودت. ایت دیده شده، انا بحثش هم قبلا ما کردیم، زیاد تکرار نکنیم. یکی میگه من مدت ها بیمار نشد، چند سال سرما نخوردم، شب نشده سرما میخورم، و امثال این هاست خیلی زیاده. ماشاءالله، ماشاءالله اگر بگه خوبه، نمیگه ماشاءالله، میگه وضعم خیلی خوب شده، فرداش ور شکست، ور مشکنه، امثال این هاست. علای اولین مشکل انسان از خودشه، چشم زخم اول از چشم خودشه. لا تعمل، به همین جهت امام اولین چیزی که اشاره میکنه میگه خود انسان به خودش چشم میزنه. لیس تأمنها، شما ایمن نیستی از آسیب چشم، من که علا نفسک، بر خودت، از چشم خودت بر خودت ایمن نیستی، ولا من که علا غیرک، ایمن نیستی از خودت بر دیگران. فاذا خفت شیئا، هرگاه این ترس ترسیدی که این مشکل بشه و آسیب بزند، فقل ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم ثلاثا، این را سه مرتبه تکرار کن. سوال اینه، کسی که چشم میخوره این را باید بگه، یا کسی که چشم میزنه این را باید بگه؟ تجربه نشان داده کسی که چشم میزنه باید بگه، کسی که چشم بخوره میگه فایده نداره. این روایت هم همین معنا را میرسونه. می‌فرماید ایمن نیستی از چشم خودت بر خودت، ایمن نیستی از چشم خودت بر دیگران، و اگر یک اتفاقی افتاد، یک ترس بالا ترسیدی که چشمت به کسی آسیب بزنه، این را بگو. روایت را دوباره بخونیم. می‌فرماید که العین حق، عین حق است، چشم حق است، و لیس تأمنها، ایمن نیستی من که از خودت، علا نفسک، بر خودت، ایمن نیستی از خودت بر خودت، یعنی نمیتونی شاید خودت را چشم بزنید. ولا منك على غيرك ايمان نيستي از خودت بر ديگران فاذا خفت اگر بترسي از يكي از اين دوتا يعني خودت را چشم بزني يا ديگران را چشم بزني اين را بگو بس چشم زننده باید کسی که چشم میزند باید اين را بگوید فاذا خفت شيئا من ذلك فقل ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم ثلاثا مگر اینکه بگم مورد تقييد نميزنه و از اطلاقش استفاده اذا خفت يعني مطلقه هرگاه ترسیدی دیگری یا خودت را چشم بزنی یا ترسیدی دیگران شما را چشم بزنن اگر ترسیدی بله اینجا این را بگو هم از دیگران و هم از خودت. حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید که بله بحث تموش بحث بعدی حالا ذکر اولی بود ذکر اول ماشاءالله گفتن است. ذکر دوم یه جور رقیه است درمان چشم زخم و بیماری هایی که منشأش چشم زخم است. رقیه است از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه نقل شده که می فرماید رق النبی حسنا و حسینا، پیامبر برای امام حسن و امام حسین رقیه خوندن. فقال اعیذکما بکلمات الله التامات، شما را پناه می برم به کلمات تامه خداوند است و اسماء الحسنا، اسمهای خداوند است، اسمهای نیکوی خداوند است، کلها عامه تمامی اونها است، من شر سامتی و الهامه، از شر گزش مارگمار عقرب سامه اینا که زهر دارن و الهامه، و من شر کل عین لامه، از شر هر چشمی است که چشم میزند و چشم زخم، و من شر حاسد اذا حسد، از شر حاسد حسود. ثم التفت النبی الینا، سپس پیامبر به ما رو کرد و فرمود هاکذا کان یعوذ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، اینجوری تعویذ میکرد اسماعیل و اسحاق را، حضرت ابراهیم دو فرزندشو این شکل تعویذ میکرد، اینجور رقیهی برای اونها میخوند. خب البته از مجموعه روایات استفاده میشه در مورد رقیه، دست انسان باز است، میتونه هر چیزی که به ذهنش خطور کند بگوید و تعویذ کند. و مخصوص یک رقیه خاصی نیست. روایتی داریم ابن بسطام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند لا بأس بالرقى من العين، اشکال نداره انسان رقیه بخوند، ولی موارد رقیه سه مورد است، خاص است. یکی چشم زخم، العين و الحما یعنی تب و الضرس دندان درد، و کل ذات همت لها حمه، هر چیزی است که زهر دارد مانند مار و عقرب و کجدم و همسایه. اذا علم الرجل ما يقول، باید بدوند که چی میگوید. لفظای هندی مثلا استفاده نکنه، رقیه های هندی استفاده نکنه، رقیه های به زبان های دیگر استفاده نکنه، باید معناشو بداند که مبادا شرک باشد. لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه، الفاظی که معناش نمیداند وارد رقیه نکند. روایت شده که یک کسی مبتلا به چشم زخم شده و یک کسی او را چشم زده است، آمدم به پیامبر این مسئله را ذکر کردم. پیامبر فرمود التمسوا له من يرقيه، پیدا کنید یک شخصی براش رقیه بکنه. معلوم میشه در اون زمان ها یه افراد خاصی این کار را انجام میدادن، این هنر را دارن، ولی اینجور نیست که مشخصه باید یک رقیه خاصی باشه، نه اینا خودشون این فن را و این فوت را بلدن و میدونن چی بکنن، خطاب میکنن مثلا با بیماری صحبت میکنن، بیماری را امر میکنن بیماری از بدن خارج بشه، امر میکنن بدن مقابله کند با بیماری و امثال این هاست. صلی الله علی محمد و آله طاهر. Come on.